بسم الله الرحمن الرحیم.
شرح منظومه صفحه 50 سطر 16 و الحکم فی المحصورت ایزن جرا علی طبیعه کما فی القضیت طبیعه. بحث در تقسیم قضیه به لحاظ موضوع داشتیم. بعد از اینکه تقسیم کردیم قضیه رو به خارجیه و ذهنیه و عقیقیه و همه شون رو تفسیر کردیم، سوالاتی پیش آمد که اون سوالات هم جواب داده شدند. من در جلسه گذشته مطلبی گفتم که دربارش تأکیدم کردم، مجدد اون رو حالا یه خود بعدن مطرح میکنم و تأکیدم رو دوباره تکرار میکنم. اما دو سه تا سوال دیگری در اینجا مطرحه که اونها رو هم خوب من عرض بکنم بعد دیگه وارد بحث بشم. اون اختلافی که بین مرحوم سبزواری و مرحوم مطهری دیروز اشاره کردم، اون اختلاف تقریبا روشن شد که یک اشکال در واقع نیست. یعنی مرحوم مطهری به مرحوم سبزواری اشکال نکرده، یعنی اشکال به حساب نمیاد کلامیشون. دو تا قضیه است، یکی مورد نظر ابن سیناست، یکی مورد نظر مرحوم سبزواریه. این دو تا قضیه هر دوی به یه نام نامیده شدن. در تسمیه و اسمگذاری این دو تا موضوع رو در نظر گرفتن. ابن سینا بر اون قضیه اطلاق حقیقی کرده، مرحوم سبزواری بر این قضیه اطلاق حقیقی کرده. هر دو قضیه هم در واقع موجودند، هر دو قضیه دو قضیه واقعی هستند، منتها یکی اسم حقیقی رو تو اون قضیه گشته، دیگری تو این قضیه گشته. دو قضیه واقعیت دارن. اینطور نیست که ما بگیم یک قضیه در واقع بوده و ابن سینا اون قضیه رو اینطوری دیده، مرحوم سبزواری اونطوری دیده. نه، دو تا قضیه است، یک قضیه نیست. دو تا قضیه است، اسمشون مشترکن. یعنی یکی میگه افرادی که محققند و مقدرند که بعداً موجود میشوند، این اسمش حقیقی است. قضیه که افراد موجودش این چنین باشد حقیقی است. یکی میگه قضیه‌ای که افراد موضوعش این چنینند که بعضیاش موجودند بعضیاشون موجود نیستند و نمیشن و وجودم نمیگیرند، فقط تو ذهن موفق کنیم، این حقیقه است. هر دو قضیه بالاخره قضیه‌های واقعی هستند، یعنی میشه تنظیمشون کرد. اینطور نیست که ما بخوایم بگیم یکیشون واقع گفته یکی واقع نگفته. هر دو واقع گفتن، منتها این دو تا قضیه واقعی رو یکی میگه اسم، یکی میگه اسم این حقیقی است، اون یکی میگه نه اسم اون حقیقی است. که اختلاف خیلی مهم نیست، اختلاف در اصطلاح هست. شده با اصطلاح نمیخوام حق و تشخیص بدیم، با اصطلاح میخوام نامگذاری کنیم. یه مطلب بود که دیروز توضیحشو گفته بودم، فقط خواستم این مطلب رو اضافه کنم. دو تا سوال مطرح شد دیروز که من مناسب میبینم این دو تا سوال رو در اینجا مطرح کنم. یکی این که ما تقسیم کردیم قضیه حملیه رو به لحاظ موضوع، تقسیم کردیم به شخصیه، مهمله، طبیعیه و محصوره. به لحاظ موضوع تقسیم کردیم. حالا که رسیدیم به این صفحه که الان مشغول خوندنش هستیم، بازم درسته که نوشتیم فی بعض احکام الموضوع و خب تقسیم میشه از احکام موضوعه. عنوان رو نگفتیم تقسیم موضوع، گفتیم احکام موضوع. این خیلی مهم نبود، ولی باز قضیه حمدیه رو به لحاظ موضوعش تقسیم کردیم به خارجیه، ذهنیه، حقیقیه. هر دو تقسیم به لحاظ موضوعه. درست عرض کردم اسم عوض کردیم، یعنی اول گفتیم فی تقسیم الموضوع بحث، فی تقسیم القضیه بحث الموضوع، حالا گفتیم فی بعض احکام الموضوع. ولی خب فی بعض احکام الموضوع شامل تقسیم هم میشه. پس قبلا گفتیم تقسیم میکنیم حملیه رو به اعتبار موضوعش، حالا میگیم تقسیم میکنیم حملیه رو به اعتبار موضوعش. دو تا تقسیم هر دو به یک اعتبار. این چه تفاوت، چجوری تونستیم دو تا تقسیم کنیم هر دو به یک اعتبار؟ یه وقت میگیم تقسیم میکنی به اعتبار موضوع، بار دیگه میگیم تقسیم میکنی به اعتبار محمول، خب میشه دو تا تقسیم. اما وقتی میگیم تقسیم میکنی به اعتبار موضوع، دو مرتبه بخوام بگیم تقسیم میکنی به اعتبار موضوع، این غلطه. از اول بگیم، بعد بگیم تقسیم میکنی به اعتبار موضوع، اقسامی که اونجا گفتیم و اقسامی که اینجا گفتیم مخلوط کنیم، یه مجموعه از اقسام برای این تقسیم بیاریم. چرا تقسیم رو جدا کردیم؟ مگه حیثیت‌ها فرق کرد؟ هر دو مربوط به موضوع شدن، چطور ما متفاوت شد؟ توجه کنید تقسیمی که قبلا کردیم به لحاظ افراد موضوع بود، که افراد گاهی ملحوظ نیستند گاهی ملحوظ هستند. اونجا که ملحوظ نیستند قضیه طبیعی است، اونجا که ملحوظ هستند یا فردی ملحوظ است یا افراد ملحوظند. فرد باشد شخصیت، افراد باشد یا تعیین میکنیم یا تعیین نمیکنیم. تعیین نکردیم مهمل است، تعیین کردیم محصول است. توجه شدید اصلا به افراد کار داشتیم در اون تقسیم. در این تقسیمی که الان میگیم به خود افراد کار نداریم، به ظرف وجود افراد کار داریم. اگر افراد ظرف وجودشون خارج بود، اینطور میشه خارجی قضیه. اگر ظرف وجودشون ذهن بود میشه ذهنیه. اگرم ظرف وجودشون نفس الان بود میشه حقیقیه. پس در تقسیمی که قبلا برای قضیه حملیه به اعتبار موضوع داشتیم، توجهمون به افراد بود. در این تقسیمی که باز برای حملیه به اعتبار موضوع داریم، توجهمون به ظرف وجود افراد، نه به خود افراد. پس در دو تقسیم دو لحاظ داشتیم و لذا جا داره که دو تا تقسیم قرار بدیم، نه یک تقسیم که اقسامش با هم جمع بشن، دو تقسیم جدا. به خاطر اینکه در اون تقسیم اگرچه نظرمون به موضوع بود ولی به افراد موضوع نظر داشتیم، در این تقسیم هم که نظرمون به موضوع، به ظرف وجود افراد توجه داریم و چون لحاظ هامون فرق میکنه حق داریم که تبدیل کنیم. سوالی بود که شد، دیگری شد که در قضیه شخصیه باید در خارج یا اگر در وجود شد و حتی اگر نه در ذهن موجود بود نه در خارج موجود بود و ما فرض کردیم وجودش رو، باز قضیه شخصی صادقه. قضیه شخصی در موضوع شخصه، همونطور که الان اشاره کردم کاری به ظرف وجود نداریم که این شخص کجا موجوده. میخواد تو ذهن موجود باشه، تو خارج موجود باشه، تو هیچ کدوم موجود نباشه، فرض وجودش رو کرده باشیم، در هر صورت اگر شخص هست قضیه شخصی میشه. در شخصی شدن قضیه کاری به این نداریم که این موضوع کجا موجوده، فقط منظورم اینه که موضوع باید شخص باشه. اگر موضوع شخص بود این قضیه میشه شخصیه. حالا چه این موضوعی که شخص است در خارج باشه، چه در ذهن باشه، چه در نفس الامر، و چه فرض کنیم وجودشو. مثلا میگیم هذا العنقا، نه یک شخصی تو ذهن وجودش عرض میکنن، نه شخصی رو هم بگیرم از ذهنیه. شخصیه، یعنی وجود، یعنی موضوع شخصه. حالا این موضوع شخصی میخواد موجود ذهنی باشه، مثلا زید در خارج هست، بگن زیدان قائمه، این میشه قضیه شخصیه. زید رو در ذهن تصور میکنه، میگم این زیدی که من دارم تصور میکنم این از ذهن من مثلا محو نمیشه، یعنی محمولی میارم که خارجی نباشه، میگم از ذهن من محو نمیشه. خب این زیدی که من دارم تصور میکنم یعنی صورت زید، این صورت زید از ذهن من نمیره، این صورت زید وجود ذهنی داره ولی مربوط به شخصه، لذا قضیه باز میشه شخصیه. یا مثلا فرض کنید هازل انقا که اصلا نه وجود داره در ذهن نه وجود داره در خارج، فقط من اعتبارش میکنم، تصورش میکنم، اینم اگر حکم برش بار کنم قضیه شخصی است. ولی نوعاً قضیه شخصی در جاییست که در جایی به کار میره که موضوع موجود فی الخارجه. اونجا که موجود فی ذهن یا فی نفس الامر، خیلی به قضیه شخصی به کار نداریم، خیلی مورد توجه و مورد استعمال نیست، اگرچه هست و اونم قضیه شخصی است. پس در قضیه شخصی معتبر است که موضوع شخص باشد، معتبر نیست که این شخص کجا موجود باشد، هر جا موجود. اما اون مطلبی که عرض کردم دیروز گفتم و احتیاج به اصلاح داره، دیروز من چند بار ظاهرن تأکید کردم که به این حرفی که میزنم اعتماد نکنید، قضیه ستاره ها و ورودشون در سیاه‌چال ها و بیان این که قیامت هایی در عرض هم داریم، گفتم اینو خودم گفتم، کسی نگفته و قابل اعتمادم نیست، شما هم خیلی روش حساب نکنید. این یه احتماله، احتمالیست که ظاهرا خیلی هم موافق واقع نیست. یادتون هست که دیروز من اینا رو گفتم، در آیه داریم وقتی قیامت همین زمین برپا میشه، قیامت همین زمین ستاره ها در هم فرو میرزه، یعنی اینطور نیست که هر ستاره برای خودش قیامت داشته باشه، فرو ریختن اونها مال قیامت زمینه. پس اینطور نیست که زمین خودش یه قیامت داشته باشه، ستاره ها یه قیامت، اون ستاره ها وقتی فرو میرزن معلوم میشه قیامت زمین برپا شده. پس باید بگیم که قیامت های طولی داریم، قیامت های طولی داریم که عالم ما به قیامت منتهی میشه، عالم قبل از ما هم به قیامت منتهی شده، عالم بعد از ما هم به قیامت منتهی شده میشه، عالم های پشت سر هم طولن میان، قیامتشون هم در طول هم میاد. اما این که در همین عالمی که الان ما هستیم عوالم زیادی موجود باشد و هر کدوم قیامت مخصوص خودشونو در عرض هم داشته باشن، این خیلی اثبات شده نیست، نمیتونیم ردش کنیم، نمیتونیم اثباتش کنیم. به اون حرف دیروز من همونطور که خود دیروزم تاکید کردم اعتماد کامل نداشته باشید. بین قیامت و آخرت من فرق گذاشتم، قیامت همون یه روزه، همون یه روزی که 50,000 ساله، اون که تموم میشه دیگه بعدش آخرته، اصلا از اول قیامت آخرت شروع میشه، ولی این قیامت دالان آخرته، دالان ورودی. وقت بهشت و جهنم الان موجوده، قیامت الان برپا نشده ولی بهشت و جهنم الان موجوده.
چجوری یه نفر که هنوز قیامتش برپا نشده این وارد جهنم میشه، این وارد بهشت میشه؟
من گفتم بهشت و جهنم موجوده، نگفتم ما وارد میشیم یا نمیشیم. بهشت و جهنم الان موجوده. یهودی مرد، یه یهودی 70 ساله مرده،
بله اون به تای جهنم رسیده،
بله
اینجور
احادیث
داریم
و خیلی
معیدت داریم که
همین الان هست. نه، همین الان هست، الان تقریبا بر بعض احادیث داریم که لازم است معتقد باشید که بهش جهنم الان هست، ولی قیامت برپا نشده. انسان ها ببینید در همین دنیا وقتی مال یتیم رو میخوره، آیه قرآن میگه یکلون نارن، منتها نمیفهمه، پس هیچ بودی نداره که تو همین دنیا هم تو جهنم بوده نفهمیده. جهنم الان موجوده. اون که شما فهمت 70 سال سنگی افتاد و بعد 70 سال به قعر جهنم رسید و بعد فهمیدن یهودی 70 سال مرده، این در واقع در طول زندگیش تو جهنم بوده، متعالیش نبوده.
قیامت هر شخصی به خودش مرده.
نه، این حرف مشاه، این حرف مشاه پذیرفتم هست، منتها در قیامت صغرا. قیامت کبرا همه با همند، هر کس میمیره قامت قیامت رو، یعنی قیامت صغراش. در قیامت کبرا همه با همند، در قیامت صغرا هر کی میمیره، یعنی با مرگ هر کسی یه قیامت صغرا برپا میشه. اما قیامت کبرا یه روز مال هم است.
نظر
هم است مشا قیامت صغرا و کبرا رو یکی میکنه، میگه هر کی مرد قیامت صغرا و کبراش برپا شده، دیگه قیامت کبرایی تشکیل نمیده، یعنی معتقد نمیشه. صدر قیامت کبرا را معتقد علاوه بر قیامت صغرا. روایت هم همینطوره. مشا مسئله داره در اینجا، یعنی حرفش پذیرفته نیست. او میگه هر کس که بمیرد قیامت کبرا و صغراش، یعنی اصلا قیامتش برپا شده، دیگه قیامت بعدی نداره. اون روزی که همه جمع میشن سوال جواب است و اینا، اونو مشا تو فلسفهش نمیتونه اثبات کنه. خب حالا اینا جزء مباحث ما نیستن، ازشون بیرون بیاییم، بریم سراغ بحث خودمون. نه، من توی قضیه ذهنی هم اگه دقت کرده باشی تشخص آورده، گفتم هاذا العنق یا این صورت زید، با هاذا مشخصش کردم. تشخص مال وجود خارجی نیست، تشخص مال وجوده. هر جا که شیئی موجود شود شخص است. تو ذهن منم این صورت میاد، به لحاظ وجود شخصه، به لحاظ مفهومش کلی. یعنی شما فرض کنید تصور میکنید انسان رو، تصور میکنید یه کلیه بسیار وسیعی رو، مثلا جوهر رو. جوهر مفهومش کلیه، وجودش در ذهن من که کلی نیست، وجود شخصه. لذا جوهر دیگه که شما تو ذهنتون تصور میکنید شخص دیگریست، متصور دیگریست. این صورتی که من تصورش کردم و وجود ذهنی بهش دادم، این یه صورته، یه شخص صورته، ولی این صورتی که شخص است حکایت میکند از کسی، به مفهومش حکایت میکنه نه به وجودش. وجود شخص واحده، یعنی در یک انسان این وجود حاصل شده، در یک ذهن این وجود حاصل شده. تمام وجودهای ذهنی شما به لحاظ وجودشون شخصن. این که ما میگیم وجود تشخص آور است، نه وجود خارجی و نه وجود ذهنی، بلکه مطلق وجود. هر وجودی شخصیت میاره، میخواد تو ذهن بشه، میخواد تو خارج باشه، منتها این شخص موجود به وجود خارجی، این شخص موجود حکایت کننده نیست، اون شخص موجود به وجود ذهنی حکایت کننده هست. اون مال سنخ وجودشه، منتها سنخ وجود ذهنی اجازه میدهد که موجود به این وجود حکایت کند. سنخ وجود خارجی اجازه نمیدهد که موجود به این وجود حکایت کنه. اون درسته مربوطه به وجوده، ولی در واقع مربوطه به اون موجوده. اون موجود حکایت میکنه یا نمیکنه. اصل وجود تشخص آور هست، چه در ذهن باشه در خارج باشه.
شما خواستم عزت مالی شاید باشه
در ذهن هم تشخص، در ذهن هم تشخص واقعیه، در ذهنم تشخص واقعیه، تشخص تصمیمی نیست. اون دقت کنید من توضیح دادم، این صورت جوهر که در ذهن شما میاد، این صورت خودش یه شخصه، به وجودش یه شخصه، ولی این صورت میتونه حکایت کنه از کثیرین. چون حکایت از کثیرین میکنه کلیست، و چون در ذهن شما وجود داره شخصه. وقت این همین جوهر اگه بیاد تو خارج میشه موجود، وجودش میشه شخص، موجودش میشه غیر حاکی. همین میره تو ذهن، وجودش میشه شخص، موجودش میشه حاکی.
پس به اعتبار مظروفش توضیح میشه دیگه، در حالی که وجود خارجی به اعتبار خود وجود تشخص پیدا میکنه؟
در ذهن نمیتونه به اعتبار خود باشه،
واسطه یه مظروفی که ذهن باشه تشخص پیدا میکنه.
یعنی چی؟ یعنی یعنی ذهن یه شخص خارجی است، این چون توی ظرف خارجی رفته تشخص پیدا کرده، خودش از افراد خارج نبوده. شما اگر یه کاسه ملاحظه کنید آب توش بریزید، کاسه موجود خارجی است، آبم که تو اوست میشه موجود خارجی. حالا ذهن رو به صورت کاسه فرض کنید، اون صورت رو به صورت به عنوان آب فرض کنید، مثل آب فرض کنید، چی میشه؟ بازم همینطوره، ذهن خارجی است، یه موجود خارجی است، مظروف در ذهنم یه موجود خارجی است. به اعتبار آن وجود خارجی رو شامل ذهنم میگیریم، با همی بیان کردن از کردن. پس شخص میتونه تو خارج موجود باشه، شخص میتونه تو ذهن موجود باشه، منتها این شخص موجود در ذهن میتونه حکایت کنه، شخص موجود در خارج نمیتونه حکایت کنه. فقط فرقش همینه، ولی وجود همه چه شخصیه. بحثی که الان میخوام شروع کنیم که تتمه بحثیست که در این فصل شروع کرده بودیم، بحث سومه. اول که وارد فصل شدم، چون خیلی مباحث طول کشید شاید یادتون رفته باشه، اولی که وارد این فصل شدم گفتم سه مطلب بیان میکنیم. یکی این که در قضیه موجب احتیاج به موضوع احتیاج به وجود موضوع داریم، در قضیه سالبه احتیاج به وجود موضوع نداریم، لذا سالبه به انتفاع موضوع رو داریم. اما در قضیه موجب احتیاج به وجود موضوع داریم که این اولین حرفمون بود. حرف دوم این بود که قضیه رو تقسیم میکنیم به خارجیه و ذهنیه و حقیقیه. این حرف دوم بود. حالا حرف سومی که آخرین حرفیست که تو این فصل داریم، آیا در قضیه محصوره حکم روی افراد میره یا حکم روی طبیعت میره مشیرن به افراد؟ این دوتا مطلبه. آیا وقتی من در قضیه محصوره حکم رو میارم رو افراد موضوع میبرم این حکم رو، یا اینکه روی طبیعت میبرم، طبیعتی که مشیر به افراد؟ میفرمند که روی افراد نمیشه حکم برد چون افراد نامتناهی هست. مثلا بگم انسان کاتبه، حالا بگید انسان‌های موجود روی کره زمین متناهی‌اند، ولی الانسان کاتبان یک قضیه حقیقی است، شامل انسان‌های موجود و شامل انسان‌های بعدی هم میشه. شما انسان‌های موجود و انسان‌های بعدی رو بیارید میشه نامتناهی، حتی انسان‌هایی که در عوالم بعدی میخوان بیان. این دارم ملاحظه کنید، بی نهایت انسان درست میشه. وقتی بخواد کاتبان رو روی افراد هم کنید، بی نهایت افراده. چگونه ممکن است ما این کاتب رو روی افراد بی نهایت هم کنیم؟ چون افراد بی نهایتن، حمل بر اونها ممکن نیست. پس در قضیه حمل، در قضیه محصوره نمیتونیم محمول رو بر افراد هم کنیم.
از
روی
انسان کاتب بگیم پس؟
بله؟
بعضال
انسان کاتب، حالا اگر درست باشه فرض کنم یه مثالی بزنید که بگید بعضال انسان کاتبون بالفعل، چون کاتب بالقوه که همه هستن، بعضال انسان نمیشه گفت، باید بگیم کل انسان. ولی کاتب بالفعل چرا میشه گفت؟ بعض بعض انسان ها کاتب بالفعل هست. بعض چند تا؟ بعض این دنیا، بعض دنیای قبل، بعض دنیای بعد، دنیاهای بعد، عوالم بعد، تا بی نهایت عوالم بیاد. این بعضا رو کنار هم بذارید بازم میشه بی نهایت. در قضیه حقیقیه دارم عرض میکنه، نه در قضیه خارجیه. در قضیه خارجیه خب لشکر مثلا فرض کنید که 100 نفر تشکیل شده، من یکی یکی اسم میبرم، زید قتل، عمرو قتل، این یکی 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 قتل رو که محمول قضیه است بر تمام 100 تا هم میکنم. کار پر زحمتیه ولی شدنیه. در قضیه خارجیه محمول میتونه هم بشه بر اشخاص موضوع، ولی در قضیه محصوره که در قضیه محصورهی که حقیقی است که افراد موجود فعلی منظور نیست، افراد موجود فعلی و افرادی که بعدا موجود میشن همه منظورن، خب اونا رو وقتی زمینه کنید به این افراد موجوده میشن بی‌نهایت، وقت بردن محمول رو افراد بی‌نهایت کار غیر ممکنیه، نه کار شاقیه، کار غیر ممکنیه. پس در قضایای محصوره اون هم به خصوص در اونجایی که قضیه حقیقی است، ما نمیتونیم محمول رو افراد ببریم. پس نتیجه میگیریم که در این چنین قضایایی موضوع ما افراد نیستند، موضوع طبیعته. یعنی وقتی میگیم کل انسانه، موضوع انسانه نه افراد انسان، خود انسان موضوع. خب وقت سوال میشه چه فرقی بین طبیعیه و این قضایای خارجی هست؟ اشتباه گفتم، چه فرقی بین طبیعیه و محصول است؟ جواب اینه که در طبیعیه شما نظر به افراد ندارید، طبیعت رو میارید، هیچ اشاره به افراد هم نمی کنید، میگید الانسان نوعون، یعنی طبیعت انسان نوعه. ولی در قضایای محصوله شما همون طبیعت رو میارید، اشاره به افراد میکنید. وقتی میگید انسان کاتبه، یعنی کل واحد، واحد من افراد الانسان کاتبه، ولی اون که اسمشون رو نبردید، ولی با کل واحد واحد به همشون دارید اشاره میکنید. پس طبیعتی که موضوع محصوله قرار داده میشه مشیر به افراده، طبیعتی که موضوع قضیه طبیعه قرار داده میشه مشیر به افراد نیست. پس اینطور گفتیم که در قضیه محصوله افراد رو نمیشه موضوع قرار داد، بلکه طبیعت رو باید موضوع قرار داد. بعد سوال میکنیم اگر طبیعت در قضایای محصوله موضوع قرار بگیره، قضایای محصوله با قضایای طبیعه یکی میشن، چون در هر دو طبیعت موضوع قرار گرفته. جواب میدیم که در قضایای طبیعه طبیعت غیر مشیر موضوع قرار گرفته، در قضایای محصوله طبیعت مشیر موضوع قرار گرفته، و فرق از بین طبیعت غیر مشیر و طبیعت مشیر، پس فرق از بین طبیعه و محصوله. این خلاصه بحثیست که اینجایشون داره که بحث سبب میشه. بله. بلقوه بلفل به مشیر کار نداره، یه بحث دیگه است. انسان رو میارید اشاره میکنید به افراد انسان، وقتی میگید انسان کاتبه یعنی افراد انسان کاتبه، ولی وقتی میگید انسان نوعه، نه منظورتونی که افراد انسان نوعه، خود انسان نوعه. اون وقتی که میگید در انسان نوعه، منظورتونی که خود انسان نوعه. اون وقتی که میگید انسان کاتبه، منظورتونی که افراد نوعه، افراد انسان کاتبه. توجه میکنید این قضیه طبیعیه به افراد نظر نداره، قضیه محصوله به افراد نظر داره. به همین بیان کرد. بله؟ قضیه طبیعیه بشه خارجیه، قضیه طبیعیه موضوعش طبیعته و طبیعت در خارج نیست، پس نمیتونید قضیه طبیعیه رو خارجی بگیرید. کلیه طبیعی در خارج نیست، طبیعت این کلیه طبیعی، اون در خارج نیست. بله در ضمن افراد هست، ولی خودش نیست، مگر بنابر قول رجل همدانی که ابن سینا نقل میکنه، که اون معتقد بود انسان کلی در خارج داریم، که ابن سینا ردش کرد و بعد دیگران مثل صدرا اینا آمدن گفتن منظور رجل همدانی انسان کلی یعنی مفهوم انسان نبوده، انسان کلی سعی یعنی ربانو بوده، اما مثل افلاطونی بوده، اونو گفته تو خارج هست، که اصلا حرف رجل همدانی رو عوض کردن بعدی ها. اونی که ابن سینا برش اشکال کرد قبول نکردن، گفتن منظور اون این نبوده، که این واضحه که انسان کلی که صدق بر کسی رو میکنه در خارج نیست. رجل همدانی با اون همه فضیلتی که ابن سینا برش میشماره بیادی همچین حرف باطلی رو بزنی که بچه ها متوجه میشن که یه کلی داشته باشیم که بر تمام افراد صدق کنه، این کلی هم تو خارج باشه، هیچ اینو قبول نمی کنه، تشبه سر رجل هم میدونی. بنابراین مرادش از اون کلی سعی بوده و ربانو یعنی مصول افلاطونی. بعید هم نیست که شیخ هم متوجه منظور اون شده باشه. بله؟ نه نه تو خارج.
مثلا جایگاه طبیعت خارج نیست.
جایگاه طبیعت تو خارج نیست، تو ذهن هست. ذهن کلی میگیره دیگه، ذهن کلی رو دریافت میکنه، خارج کلی وجود درش نداره. یعنی مسئله میفهمی؟ تو نفس العالم جایگاهش نیست، تو عالم عقله. اونم نفس العالم رو دیگه، عالم عقلم عالم خارجه. اگر برای مسئول میخواد محمولی بیارید، قضیه تو میشه قضیه خارجی. برای دیگه مثل این که بر عقل اول شما محمولی بیارید، قضیه خارجی است. صفحه 50 این صدر 16. ولی حکم فی المحصورت ایزن جرا علی طبیعه، حکم یعنی محمول، فی المحصور یعنی در قضیه محصوره، محمول در قضیه محصوره، ایزن جرا علی طبیعه جاری بر طبیعت شده، یعنی حمل بر طبیعت شده. ایزن یعنی چی؟ یعنی کما فی القضیت طبیعه. این کما فی القضیت طبیعه بیان ایزنه. حکم در محصوره ایزن یعنی مثل قضیه طبیعه بر طبیعت جاری شده. همونطور که در قضیه طبیعه بر طبیعت جاری شده، در محصوره هم بر طبیعت جاری شده. لکن فی طبیعیه حکم یعنی محمول بر خود طبیعت هست. به حیث لا به حیث و یسر الی الافراد، چنین نیست که حکم از طبیعت سرایت کند به افراد، بلکه حکم بر خود طبیعت وارد شده. کل انسان نوعون، در الانسان نوعون قضیه طبیعی است، حکم بر افراد وارد نشده، بر طبیعت وارد شده، سرایت به افراد هم نمی کنه. ولی فعل محصوره در قضیه محصوره حکم بر طبیعت است، ولی به این صورت، به حیث و قد سر و افراده ها، به طوری که سرایت به افراد طبیعت می کند. افراده ها به فتح دال می خونیم، منصوب به نزد خافزه، یعنی الا افراده ها، ای الا افراده ها سرایت می کند حکم، این سرایت می کند حکم به افراد طبیعت. یعنی به تعبیر دیگه، ما اگر طبیعت رو موضوع قرار میدیم، طبیعت مشیر رو موضوع قرار میدیم که حکم از طبیعت به اون افرادی که طبیعت بهشون اشاره داره سرایت کند. پس افراده ها رو به معنای الا افراده رو گرفتیم، یعنی الا رو حذف کردیم، سرا رو که با الا وصل میشد به مفعولش، بدون الا وصلش کردیم به مفعولش. این اصطلاحا میگیم نزع خافض، منصوب به نزع خافض، یا میگیم منصوب من باب الحذف و الایصال، یعنی حذف کردیم حرف جر رو و فعلی که با این حرف به مفعولش وصل میشد بدون حرف جر وصلش کردیم. فل کلام من باب الحذف و الایصال، کلام یعنی این شعری که من گفتم که در اون شعر افراده ها آمده، این کلام از باب حذف جار و ایصال فعل به مجرور است، بدون این که حرف جار رو واسطه قرار بدیم. این همون منصوب نزد خافض، حالا ایشون اینطور تعبیر کرده، به باب حذف و ایصال. حذف یعنی حذف حرف جار که واسطه ایصال بود، ایصال هم یعنی رسوندن و وصل کردن فعل به مشهور. از لو کانل حکم، چرا شما حکم رو در محصوره رو افراد نمیبرید و میگید روی طبیعت رفته؟ از لو کانل حکم علا افراد ها، یعنی علا افراد طبیعه، کماز عمل اکثرون لم یمکن. اگر حکم رو بخوام رو افراد ببریم ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ از لیسن تحت اعدادها، زیرا اعداد اون افراد منتهی نمی شود، نامتناهی هم و حکم نمی شود رو نامتناهی بود، مگر از نامتناهی عنوان بگیریم، بعد حکم رو اون عنوان واحد ببریم، بگیم این عنوان مشیر به نامتناهیه و حکم رفته رو این عنوان. اگه این کارو بکنیم اشکال نداره، ولی اگه بخوام رو خود افراد حکم وارد کنیم، چون بی‌نهایتاً بی‌نهایت حکم رو با باید انشاء کنیم و هم کنیم روی افراد، و این شدنی نیست، غیر ممکنه. بله؟ اگه چی باشه؟ خب ممکن باشه شما رو بعضیاش میبرید دیگه. نه، جزئی در کلام شما میشه، ولی قضیه خودش کلیه. قضیه در واقع کلیه. شما محمولا تعدادی از افراد بردید، کار شما جزئیه، یعنی بر بعضی بردید، ولی خود قضیه کلیه.
میشه تو گفتن مقام هم در واقع حکم
انجام بدیم؟ در مقام هم باید حکم انجام بدیم. اول باید موضوع تصور کنیم، بعد حکمش بار کنیم. دونه دونه افراد رو باید تصور کنید، حکمش هم تصور کنید، بعد هم کنید. به این شدنی نیست. اصلا تصور هم لازم نداشته باشید، فقط دونه دونه بخواد هم کنید نمیشه. و کیفه یمکن استهزار و مالا نهایت له تفصیلا. استهزار و مالا نهایت له تفصیلا. این و کیفه یمکن استهزار مقدمه دومه. لیسن تحت اعداده ها مقدمه اوله. دلیل برای لم یمکن میاره. چرا ممکن نیست حکم بر تمام بر افراد وارد بشود؟ چرا ممکن نیست؟ دلیلش رو توجه کنید، دو تا مقدمه میاره. افراد منتهی نمیشوند، یعنی نامتناهی هستند، این مقدمه اول. و کیفه یمکن، کیفش استفهام امکانیه، مثل حکم نفی پیدا میکنه، یعنی ولا یمکن. افراد نامتناهی یعنی مقدمه اول. و ممکن نیست که مالا نهایت له رو حاضر کنیم تا برش حکم کنیم، این مقدمه دوم. پس بر افراد نمیتوانیم حکم کنیم، نمیتوانیم یعنی ممکن نیست، اینم نتیجه. و کیفه یمکن استهزار و مالا نهایت له، چگونه ممکن است برای انسان که حاضر کند آنچرا که لا نهایت له، یعنی امر نامتناهی رو چگونه میتونه حاضر کنه؟ باید حاضر کنه بعد حکم کنه. این نامتناهی چطوری حاضر میکنه تا بتونه حکم کنه؟ تفصیلا قید لا نهایت له نیست، قید استهزاره. استهزار ما لا نهایت له اگر تفصیلی باشد محاله، اگر اجمالی باشد محال نیست. بذاریم این مرد توضیح بدم. اگر ما نامتناهی رو تفصیلا استهزار کنیم نمیشه، اجمالا استهزار کنیم میشه. مثلا بی نهایت انسان داریم، اینا رو بخوام یکی یکی ملاحظه کنیم، زید و عمرو و بکر، همه باید استهزار بشن. استهزار میکنیم یکی یکی رو، بعد حکم میکنیم. این استهزار تفصیلیه که جدا جدا میاریمشون. استهزار اجمالی اینه که همه رو تحت یه عنوان قرار بدیم، عنوان جوهران یا حتی عنوان غیر متناهی، بگیم اینا غیر متناهی هست. حتی به عنوان غیر متناهی میشه شناختشون. اگر تحت یک عنوان واحد قرارشون بدید، اونا اجمالا دارن تصور میشن، پس اجمالا دارن حاضر میشن، اون اشکالی نداره. میتونید بگید مثلا انسان نامتناهی چزن، هیچ چیزی نداره که. شما الان دارید انسان رو به وصف نامتناهی تعقل میکنید، ولی تفصیلا تعقلش نامتناهی تعقل نکردید، اجمالا تعقل کردید. استهزار اجمالی نامتناهی اشکال نداره، استهزار تفصیلی جایز نیست. چی فهمید؟ شروع قضیه اون وقتی
میشه، شروع قضیه
میگه که افراد
رو مشخص کنید. بله.
بله شما میفهمید سور قضیه. اگر ما طبیعت رو ملاحظه کنیم، سور برای چی میاریم؟ هرچند این طبیعت مشی رو ملاحظه میکنید، چون طبیعت مشی رو ملاحظه میکنید، افراد در ذهنتون هست، منتها به نحوه اجمالی. سور رو برای افراد میارید. کل انسانن، ظاهرش کل انسانه، باطنش کل واحدن، واحدن افراد انسان. پس در قضیه طبیعیه، در قضیه که ما عنوان ذکر میکنیم، سور رو برای افراد اون عنوان بیاریم.
خب باز در حقیقت خب اونی افراد رفته
بیاریم. حکم رو روی افراد بردیم اجمالا. وقتی شما طبیعت رو مشیر به افراد قرار میدید و حکم رو به طبیعت میبرید، اجمالا دارید اشاره به افراد هم میکنید. اشاره تفصیلی ممکن نیست، اشاره اجمالی ممکنه. شما چی فهمیدید؟ باشه، الان بخیارتتون نباید گوش میدیم. و کیفه ممکن استعزار مالا نهایت لبو تفصیله. گویا کسی به مرحوم سبزواری اشکال میکنه، میگه مگر گواهی ادراکی ما بی نهایت نیستن؟ حتما بی نهایتن. اگر بی نهایتن چگونه اجازه نمیدید که نامتناهی رو استهزار کنند و بعد درشون حکم کنند؟ جواب میده قوای ادراکی ما دو قسمند، یکی جسمانی هست، یکی عقلی هست. قوه ادراکی عقلی که از اول کلی درک میکنه، افراد درک نمیکنه تا بگیم نامتناهی یا نامتناهی. اون که تو تشکیل قضیه دخالت نمیکنه، عقل، یعنی تشکیل قضیه که از افراد درست شدن، تو اونجا دخالت نمیکنه. اونجا این که موضوع قضیه عنوانه، خب کلیشو درک میکنه. پس عقل کلی رو درک میکنه، اشخاص رو درک نمیکنه. زا گفته شود که اشخاص نامتناهی، اما اون قوای ادراکی که اشخاص رو درک میکنن، اونا نمیتونن عمل بی نهایت انجام بدن، چون در هر کدام از این درک ها باید یه عملی انجام بشه، یه توجهی از جانب قوای ادراکی بیاد که این توجه عمله. یا اینکه میگیم در قوای ادراکی انفعاله، قوای ادراکی باید منفعل بشه. حالا چه فعل چه انفعال، در هر صورت قوای جزئیه فعل جزئی یا انفعال جزئی دارن، اما اینها تأثیرشون یا تأثیرشون، یعنی فعلشون یا انفعالشون نامتناهی نیست، نمیتونه نامتناهی باشه. پس در بین قوای ادراکی ما اونی که میتونه لحاظ کنه همه افراد رو، لحاظ میکنه همه افراد تحت کلی، یعنی در واقع لحاظ میکنه کلی رو که عقله. اونایی که جزئی ها رو لحاظ میکنن، افراد رو لحاظ میکنن مثل قوای ادراکی پایین، اونام که تأثیرشون و تأثیرشون یعنی ادراکشون همیشگی نیست، تا بگیم در یک فرصت طولانی این نامتناهی رو تصور میکنن و ادراک میکنن. و القوى الجسمانیه متناهیت و تأثیر و تأثیر، پس اینا نمیتونن نامتناهی رو درک کنن. و عقل هم که میتونه نامتناهی رو درک کنه، افراد نامتناهی درک نمی کنه، کلی رو درک میکنه که تحتش افراده. توجه کنید یه مسئله ما در فلسفه داریم و اونه که آیا قوای جسمانی تأثیرشون یا تأثیرشون متناهیست یا نامتناهی. مثلا فرض کنید که انسان با نیروی بدنیش میخواد راه بره، این نیروی بدنی یه قوه جسمانیه، یه امر جسمانیه. آیا این امر جسمانی میتواند در بدن اثر بگذارد و بدن رو به حرکت دائمی وادارد یا به انفعال دائمی؟ حرکت اگه فعل باشه فعل، اگر هم انفعال بشه انفعال. آیا ممکن است یک قوه جزئیه که وابسته به جسم است اثر نامتناهی یا تأثیر نامتناهی داشته باشه؟ اینو ثابت کردن که نمیشه، در جا خود ثابت شده که نمیشه. پس قوای جسمانیه که میتونن فرد رو ادراک کنن، اونا همه فرد رو نمیتونن لحاظ کنن. عقلی هم که میتونه همه فرد رو لحاظ کنه، کلی رو درک میکنه، این جزئیات رو درک نمیکنه. پس جزئیات جمع نمیشن همه با هم، لذا حکم کردن برشون ممکن نیست. ظاهرن به لحاظ آلاته، ولی خب مشا میگن به لحاظ حلول در جسم. بله که میگه خب های جسمانی مطنع یه؟
نه، که میگه این موجودی باید تنهایست انسان حتی بی نهایت میتونه.
میگه چی؟
افراد باید
این افراد که در اصلا موضوع ما انسان باشه، این افراد که اینشون میگه باید تنهایی هستن، باید تنهایی عقلی هستن. اینکه نه اروپا هم میگیم چون تعدادشون بیشمار تعداد زیادی هستن که قابل اقتصادیستن دیگه باید تنهایی.
بله، هر بیجور عدم تنهایی اطلاق میشه، هر کدومش هم باشه برای ما ممتنه، هر کدوم مراد باشه برای ما ممتنه. البته مشا معتقدن که نامتناهی عقلیه نه عادی، نامتناهی عقلیه. بعضی هم معتقدن که نامتناهی مثلا از نظر شمردنه. هر کدوم باشه برای ما فرق نمی کنه. حکم روی نامتناهی که به طور تفصیل تصور بشه ممکن نیست، بله به طور اجمال میتونیم تصور کنیم.
بهترین حالت اجمال هم همون طبیعت خود
رو بله دیگه، طبیعت بهترین حاکی از افراد. خب عبارت بعدی هم با عبارت قبلی از نظر مفاد خیلی فرق نمی کنه، مطلبش تقریبا روشن میشه از گذشته، ولی چون فرصت خوندنش نداریم باید بزنیم برجه استفاده.